بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 137 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 164 از سوره آل عمران، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. در این آیه الله متعال منت می‌گذارد بر اهل ایمان که در بین آنها رسولی را برانگیخت که این رسول از خودشان است، من انفسه، که این رسول وظایفی را از طرف الله متعال بر عهده دارد تا آن وظایف را انجام دهد، که به تک تک آن وظایف خواهیم پرداخت. اولین مسئله که در این آیه مطرح است، منت الهی است بر مؤمنین. شکی نیست که الله تعالی بر تمام مخلوقات خود منت دارد. انواع منت ها، منت خلقت و آفرینش، منت رزق و روزی، منت صحت و سلامت و تندرستی، منت مال و اموال و ثروت، منت فرزندان، منت زیبایی، تمام نعمت هایی که بشر از آن برخوردار هست از نزد الله متعال است و منت الهی بر آنها در این نعمت ها می باشد. و این گونه نیست که برعکس باشد، که بندگان بخواهند بر الله منت بگذارند یا بر رسولش منت بگذارند که ما چنین کاری را انجام دادیم. در اواخر سوره حجرات آمده که در وصف اعرابی که گفتن آمنا، ادعای ایمان کردن، و این در صورتی بود که ایمان در دل آنها ریشه نکرده بود، و آیه نازل شد که قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تفاوت است بین ایمان و اسلام، بگوید ما اسلام آوردیم، یعنی تسلیم اوامر دین شده ایم، ولی مرحله ایمان مرحله بالاتر از اسلام است. در پایان این آیات می فرماید یمنون علیک ان اسلمو، ای پیامبر، آنها به نزد تو می آیند و بر تو منت می گذارند که ما اسلام آورده ایم و اسلام را پذیرفته ایم. اصل معنی منت گذاشتن یعنی این که شخصی نیازمند است و شخصی بی نیاز یا ذاتی بی نیاز از کرم خود و جود و بذل و بخشش خود به آن نیازمند می دهد تا او نیازهاش برطرف گردد. و شکی نیست که تمام ما فقیر درگاه الهی هستیم و نیازمند ذات باری تعالی هستیم، و این الله هست که غنی و بی نیاز است و از نعمتهای خود به ما می دهد. بنابراین در شأن پروردگار شایسته است که منت بگذارد، چون اگر منت نگذارد بنده هلاک می شود و نابود می شود. حتی به اندازه یک چشم به هم زدن اگر الله متعال بنده را به حال خود وابگذارد، آن بنده نابود می شود. به همین دلیل است که ما در دعاهای خود می گوییم که اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ولا اقل من ذلك، بارالها ما را به اندازه یک چشم به هم زدن و حتی کمتر از آن نیز به حال خودمان وا مگذار، چون ما اگر فضل و جود و کرم الهی نباشد نمیتوانیم حتی نفس بکشیم. آن نفسی که فرو می رود و بر می گردد، این فرایند، فرایند تنفس، دم و بازدم، اگر اسباب و زمینه الهی وجود نداشته باشه در بنده، در عرض یک ثانیه میمیرد یا کمی بیشتر، به اندازه که بتواند آن نفسی که در شش باقی مانده از تنفسهای سابق از اون استفاده کند، ولی خیلی کم، طولانی مدت نیست. پس تا این اندازه انسان به پروردگار نیازمند است. حتی در حال خوابیدن این فرایند به خودی خود صورت میگیرد، و این چیزی است که پروردگار امکانی است که برای بندگان فراهم کرده تا آنها در حالت خواب بتوانند زنده بمانند و بتوانند نفس بکشند. تمام اعضای بدن در حالت خواب به حالت آرامش و سکون در میاد، مگر نفس کشیدن و حتی قلب نیز ضربان اون کاسته میشه، به یک حالت استراحت میپردازه، هرچند متوقف نمیشه ولی کار خودش رو به آهستگی انجام میده، ولی این تنفسه که به همون صورت داره انجام میگیره، چون انسان تا این اندازه به نعمتهای الهی و به تنفس و اکسیژن نیازمنده. بنابراین شایسته پروردگار است که منت بگذارد، همان گونه که شایسته پروردگار است که متکبر باشد، جبار باشد، ولی شایسته بنده نیست که متکبر و جبار باشد. لباس تکبر و لباس جبار بودن زیبنده بنده نیست، چون در آن مقام نیست که بخواهد این لباس را بر تن کند. به همین دلیل هر کس که بخواهد با پروردگار در صفت تکبر و جبار بودن منازعه کند، آنچنان که در حدیث آمده او را در آتش جهنم می اندازد. این صفت یکی از صفاتی است که فقط زیبنده و شایسته ذات الهی است. من جمله منت گذاشتن. به همین دلیل در سوره بقره آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای کسانی که ایمان آوردید، آن صدقه هایی که به عنوان کمک مادی به دیگران پرداخت می کنید و می دهید، آنها را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. به این معنی که اگر شما دست نیازمندی را گرفتی و نیاز او را برطرف کردی، سپس منت گذاشتی و به او گفتی که من به تو دادم، چه به صورت خصوصی و چه در ملاء عام، حتی اگر یک بار باشه، چه رسد به این که مرتب این سخن تکرار شود، این باعث باطل شدن آن صدقه می شود. چون منت گذاشتن کار بنده نیست، این کمک مادی که شما به دیگران کردید در اصل مالک آن ثروت پروردگاره. در سوره نور آمده من مال الله الذی آتاک، این مالی که در اختیار ماست مال الله است که در اختیار ما قرار داده. ما اگر بذل و بخشش و کرم پروردگار نبود که به ما بدهد، نمی توانستیم این مال رو کسب کنیم و به دست بیاریم. بنابراین در حقیقت ما در این وسط به عنوان یک واسطه عمل می کنیم که مال پروردگار را به دیگران می رسانیم. پس نباید منت بگذاریم. مال پروردگاره و پروردگاره که منت می گذارد. فرمود یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اعراب بادیه نشین آمدن بر پیامبر منت گذاشتن که ما اسلام آوردیم. آیه نازل شد که قل لا تمنوا علی اسلامکم، بهشون بگید که اسلام آوردنتان را بر من منت نگذارید، چون پروردگار نیازی به اسلام شما ندارد که بخواید منت بگذارید. محتاج شما نیست اصلا در هیچ چیزی، نه در عبادت، نه در تسبیح و تقدیس، نه در اسلام آوردن، در هیچ چیزی پروردگار نیازمند شما نیست. پس چگونه منت میگذارید که اسلام آوردید و دین اسلام را پذیرفتید؟ بلکه حقیقت موضوع اینه که برعکسه. بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر واقعا راست میگید باید این جمله را بگید، این پروردگاره که بر شما منت میگذارد که شما را به راه ایمان هدایت کرده، چون عاقبت و سرنوشت ایمان آوردن و نتایج آن برمیگرده به خود بنده، نه به پروردگار. اگر تمام آنچه در آسمان ها و زمین وجود دارند، از انسان و جن و ملائکه هر چیزی که هست راه کفر در پیش بگیرند و همه یکسره کافر گردند، هیچ ضرری به پروردگار نخواهد رسید و باز هم پروردگار حمید خواهد بود، یعنی مورد حمد و ستایش است. اگر همه راه کفر در پیش بگیرند، ذات الهی بدون اینکه کسی او را تقدیس و تسبیح کنند همین گونه محمود و مورد ستایش است با آن صفات کمالی که دارد. ولی وقتی که بندگان راه عبادت رو در پیش میگیرن و ایمان را میپذیرن، در حقیقت این یک نعمت بسیار والایی است که پروردگار به آنها داده نعمت ایمان بالاتر از هر نعمت دیگری است. چرا که نعمت ایمان هم آسایش دنیا را به بار می آورد و هم سعادت آخرت را. نگاهی بیاندازیم به انسان هایی که ایمان ندارند، در مقابل سختی های زندگی چه راحت از پا در می آید، چون ستون های ایمانی وجود نداره که اونها را نگه کنه. کم میارن، یکی خودکشی میکنه، یکی دیوانه میشه، یکی اطرافیان خودشو میکشه زیر فشارهای مختلف، هر فشاری که باشه. ولی اهل ایمان هستن که آسود خاطر و آرام این فتنه ها و این مصیبت ها رو رد میکنن و عبور میکنن هر چقدر این مصیبت ها بزرگ باشه. این میشه حقیقت منت گذاشتن. در این آیه نیز میفرماید که لقد من الله على المؤمنین، الله عز و جل بر مؤمنین منت گذاشت. چه نعمتی برای ما فرستاده که منت میگذاره؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، آن نعمتی که از آن اینگونه یاد شده که الله متعال در بین مؤمنین از خودشان یک رسولی را برانگیخت. پس رسول الله یک نعمت الهی است، همان گونه که قرآن یک نعمت الهی است، همان گونه که ایمان و هدایت یک نعمت الهی است که هر کس توفیق برخوردار شدن از آن را ندارد. و اگر شما از جمله کسانی بودید که پروردگار راه راست را به شما نشان داد و این توفیق را به شما داد که در این راه قرار بگیرید و انسان صالحی باشید و انسان مؤمنی باشید، بدانید که خدا خیلی بر شما منت گذاشته. نگاه بکنید به اون اکثریتی که اهل ایمان نیستن. پروردگار شما را انتخاب کرده از بین میلیون ها میلیون بشر، میلیارد ها، شما را انتخاب کرده که نعمت ایمان به شما بدهد. چقدر این نعمت ارزش داره و والاست، و چقدر ارزش داره که این نعمت را حفظ کنیم با پایبند بودن به دین و انجام دادن دستورات الهی و استقامت ورزیدن در این راه، اینکه ثابت قدم باشیم، سست نگردیم، تنبل نشیم، دست از هدایت و ایمان نکشیم. چون این نعمتیه که پروردگار به ما داده و باید الان محافظ آن باشیم. رسولی که از بین خودمان است چه کارهایی انجام میده؟ یکی از کارهایی که انجام میده یتلو علیهم آیاته، آیات پروردگار را بر آنها تلاوت میکند. این یکی از وظایف پیامبر است که آیات قرآن را بر مؤمنین تلاوت کند، تلاوت عادی قرآن، همان کاری که ما در نماز انجام میدیم. امام با صدای بلند آیات قرآن را بر کسانی که به او اقتدا کردن تلاوت میکنند و آنها این آیات را میشنوند. و چه خوب است که معنی این آیات را نیز بدانند تا تأثیر آنها بیشتر باشد. هر چند اهل ایمان حتی اگر معنی آیات را ندانند هم تحت تأثیر تلاوت قرآن قرار می گیرند، یک حس ایمانی در آنها به وجود خواهد آمد. و یزکیهم، کار دیگری که این رسول انجام می دهد مؤمنین را تزکیه می کند. تزکیه یعنی چی؟ یعنی آنها را از هر گونه آلودگی پاک می کند. رسول مؤمنین را به سوی خوبی ها دعوت می کند و راهنمایی می کند و می گوید فلان کار را انجام بدهید و فلان کار را انجام ندهید. و طبعا و یقینا اکثر این کارهایی که مورد پاک شدن مؤمنین از هر گونه آلودگی معنوی و ایمانی می شود در سنت پیامبر آمده است. در قرآن خیلی کم پرداخته شده به این مسئله که پیامبر به مؤمنین بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. اکثر دستورات خود الله عز و جل در قرآن صادر کرده. و اقیم الصلا و آت الزکا، کتب علیکم الصیام، نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدهید، حج بکنید. این دستوراتی که خود پروردگار صادر کرده. ولی اکثر آن چیزهایی که پیامبر مؤمنین رو پاک میکنه از هر گونه آلودگی در سنت پیامبر آمده و خود این مسئله بیانگر اهمیت سنت پیامبر است، چیزی که ما امروز آن را به عنوان احادیث میشناسیم و اهمیت عمل کردن به آن. مسئله تزکیه اینجا پیش اومد. ما در قرآن انواع تزکیه داریم. یک تزکیه مورد مدح الهی است، مانند این تزکیه یزکیهم یا یزکیکم در برخی از آیات به صورت خطاب که پیامبران این کار را انجام می دادن و مؤمنین را با راهنمایی کردن به کارهای خوب و ایمانی آنها را از هر گونه صفت شیطانی دور می کردن. با راهنمایی به راز گفتن آنها را از دروغ گفتن دور می کردن. با راهنمایی به صدقه دادن آنها را از بخل و بخیلی دور می کردن. با راهنمایی به خوش اخلاق بودن آنها را از بدرفتاری دور می کردن. و دیگر مسائلی که در قرآن و سنت آمده. و این تزکیه در آیات دیگری نیز آمده، قد افلح من زکاها، کسی رستگار شد که نفس خود را پاک کرد. یعنی خود بنده این الان در این آیه آمده که رسول الله این کار را انجام میده، در آیه دومی آمده که بنده خودش این کار را انجام میده. آنجایی که رسول الله این کار را انجام میده راهنمایی میکنه، یاد میده به مردم که این کار رو بکنید خوبه، اون کار رو نکنید بده. وقتی که بنده خودش رو تزکیه میکنه، زمانی که به این رهنمودها عمل میکنه. اگر عمل نکنه پاک نمیشه، تزکیه صورت نمیگیره. و در سوره اعلا نیز آمده که کسانی که راه تزکیه رو در پیش میگیرن چه پاداشی برای آنهاست و از چه صفاتی برخوردار هستند. آنجا که فرمود قد افلح من تزکا، رستگار گشت کسی که تکلف کرد. تزکا یعنی تکلف کرد که خود را پاک کنه، یعنی همت کرد، زحمت کشید، صبر کرد، تلاش کرد. اینطوری نیست که ما بشینیم و بگیم من دارم تزکیه میشم. نه، باید زحمت بکشی برای تزکیه کردن خودت. و ذکر اسم ربه فصلى، و پروردگار خود را یاد کرد و براش نماز خواند. اینم میشه تزکیه. ولی در شأن منافقین آمده که الم تر الى الذين يزكون انفسهم، آیا نگاه نکردی به منافقینی که یکی از صفات آنها اینه که همیشه خودشون رو پاک معرفی میکنن، میگن ما پاک هستیم، از خودشون تعریف میکنن. بل الله يزكي من يشاء، این گونه نیست، بلکه این الله هست که هر کس را که بخواهد پاک می‌گرداند. پس طبق این آیه الله نیز بندگانش را پاک می‌کنه. رسول الله پاک می‌کنه، خود انسان مؤمن نیز پاک می‌کنه، ولی هر کسی به گونه ای. الله عزوجل وقتی مؤمن را از آلودگی‌ها پاک می‌کنه یعنی اون توفیق میده. رسول الله وقتی پاک می‌کنه راهنمایی می‌کنه، بنده وقتی خودش را پاک می‌کنه عمل می‌کنه. منافق وقتی ادعای پاکی میکنه چی کار میکنه؟ منافق پاک نیست، قلبش مریضه، بیماره، به کفر و شرک آلوده است، ولی ادعا میکنه، ادعا میکنه که من پاکم، ادعا میکنه که من خوبم. این میشه تزکیه‌ای که مورد نکوهش پروردگار قرار گرفته در قرآن. کسی که به صفتی متصف نباشه و ادعای آن را بکنه. انسان منافق صفت ایمان رو نداره ولی ادعای ایمان رو میکنه. انسان منافق پاک نیست ولی ادعای پاکی رو میکنه. انسان منافق راست نمیگه ولی ادعای رازگو گفتن رو داره. پس آنجایی که این صفات مورد نکوهش قرار میگیرن، مسئله فقط در حد ادعاست. دیدید کسانی که تمام کارهای زشت را انجام میدن، بعد میگه دلت پاک باشه؟ چگونه دلت پاک باشه و داره این کارها را انجام میدی؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمود که در جسد انسان پاره گوشتی وجود داره که اگر پاک شد تمام اعضای بدن پاک میشه و کارهای خوب انجام میده و صالح میشه؟ و اگر این پاره گوش مریض شد و فاسد شد، چشم و گوش و دست و پا نیز فاسد میشه؟ بلکه تمام اعضای بدن تابع قلبه. چگونه است که تمام اعضای بدن داره کار بد انجام میده، بعد میگی من دلم پاکه؟ یا تو داری راست میگی یا رسول الله داره راست میگه؟ پس این هم انواع تزکیه و اینکه چه تزکیه‌ای درسته و باید انجام بگیره و چه تزکیه‌ای درست نیست. مسئله سوم این که رسول انجام میده و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به مؤمنین کتاب رو یاد میده. در آغاز آیه اومده بود یتلو علیهم آیات رو تلاوت میکنه، در اینجا میگه یعلمهم، یعنی احکام این آیات را به آنها یاد میده. تلاوت یک چیزه و یاد دادن و آموزش یک چیز دیگره. والحکمه، حکمت چیه؟ گفته شده کلمه حکمت در قرآن معانی بسیار زیادی داره، ولی در اینجا هرگاه حکمت همراه با قرآن ذکر بشه منظور سنت پیامبره، چون سنت پیامبر حکمت بدون شک، و آن حکمتی که به لقمان نیز داده شد حکمت بود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ولی سنت نبود، ولی حکمت بود. و در سوره بقره آمده که یؤت الحکمه من یشاء، پروردگار حکمت به هر کسی را که بخواهد میدهد. پس به پیامبران حکمت داده میشه، به اولیاء الله مانند لقمان نیز حکمت داده میشه و به دیگران هم ممکنه حکمت داده بشه. یک توفیقی است از توفیقات الهی. و حکمت در شأن عموم مردم یعنی اینکه درست رفتار کنن. حکیم است، فلان انسان حکیمی است، یعنی همیشه به دنبال راه درست و راه حقه و میتونه حق رو شناسایی بکنه. ولی انسانی که حکمت نداره همیشه اشتباه میکنه، کج میره. بنابراین در این آیه منظور از حکمت سنت پیامبره، چون تمام آن چیزهایی که در سنت پیامبر آمده حق و درست است، پس میشه حکمت. به همین منظور این دو کلمه بیانگر اهمیت یاد گرفتن قرآن و سنت پیامبره، چون پروردگار داره منت میگذاره که من پیامبری برای شما فرستادم که این دو کار رو انجام میده با شما. پس اگر ما بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام این مسائل را روشن ساختند و تمام این مسائل به صورت آیات و احادیث به ما رسیده، از آن روی گردانی کنیم، یعنی چی؟ یعنی داریم خود را از این نعمت الهی که بر ما منت هم گذاشته بی نیاز میدونیم. آنچنان که در سوره تغابن آمده که می‌فرماید در شأن کسانی که راه کفر رو در پیش گرفتن و پروردگار بر آنها غضب کرد، فرمود ذلک بانه کانت تأتیهم رسولهم بالبینات. علت این غضب و عذاب دردناک این بود که انسان‌های کافر پیامبرانی برای آنها فرستاده شد که همراه آنها بینات وجود داشت، یعنی معجزات، که اینها پیامبر هستند. چه جواب دادن؟ فقالوا ابشر یهدوننا، گفت یک بشری میخواد ما رو هدایت بکنه. فکفروا و تولوا، با این بهانه راه کفر رو در پیش گرفتن و از پذیرفتن نعمت هدایت روی گردانی کردن و نخواستن، گفتن نمیخوایم. و پروردگار هم از ایمان آوردن آنها اعلان بی‌نیازی کرد، واستغنى الله والله غنی حمید. پروردگار گفت که من به ایمان آوردن شما نیازی ندارم، شما اگر ایمان میارید برای خودتونه. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، کسی که راه هدایت در پیش بگیره داره برای خودش توشه فراهم میکنه. و من ضل فانما يضل عليها، و کسی هم که دانسته و نادانسته داره راه گمراهی رو در پیش میگیره داره بر علیه خودش کار میکنه و خودش رو به هلاکت میرسونه. و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حقیقتی در پایان این آیه پروردگار داره برای ما بیان میکنه که اینهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها فرستاده شد قبل از بعثت پیامبر در گمراهی آشکار بودند. عصر جاهلیت عرب، انواع خیانتها، انواع تجاوزها، انواع شورشها و یورشها بر علیه همدیگر، قبیله ها هر کس هر قبیله‌ای که قدرتمندتر بود به دیگر قبایل حمله میکرد، اموال آنها را مصادره میکرد. هیچ قانونی وجود نداشت، قانون قانون جنگل بود، قانون زور بود، هر کسی زورش بیشتر بود هر کاری دوست داشت میکرد. نه خدایی میشناختن، نه یک تاپرستی میشناختن، نه اخلاق درستی میدونستن چیه. انواع و اقسام گمراهی ها در اینها جمع شده بود. پیامبر آمد، برانگیخته شد، در مدت 23 سال امتی را تربیت کرد که از عمق گمراهی آنها را به عمق هدایت رساند، به ارتفاع و قله هدایت رساند. کاری که در هیچ تاریخی سابقه ندارد، امتی را پرورش و تربیت کرد که هیچ معلمی نمیتونه این کار را انجام بده. ما امروزه دانش آموزان بچه ها خودمون رو میفرستیم مدرسه، انواع کتاب ها، انواع علوم به شکل های مختلف، انواع معلم ها، بازم بچه درست تربیت نمیشه. گمراهی این بچه ها، یا بهتر بگم نادانی، حالا انسان وقتی میره درسان میگیره این نادان نمیدونه، نمیدونه یاد میگیره و از ندانستن خارج میشه، میشه دانا. ندانستن این فرزندان در مقایسه با گمراهی و ندانستن جاهلیت عرب هیچی نیست. گمراهی آنها گمراهی بسیار پیچیده‌ای بود، به راحتی هیچی رو قبول نمی کردن. ولی این معلم، معلمی که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، مدرک دکترا هم نداشت، با آن توفیق الهی تونست این امتی رو تربیت بکنه. و این مسائلی که در این آیه مطرح هست خاص و ویژه پیامبر ما نیست. پیامبر فوت کرد، ولی این وظایفی که اینجا مطرح شده بر عهده این امت باقی میمونه، خصوصا علمای این امت که آیات قرآن رو برای مردم تلاوت کنند و مردم را به آن اموری که باعث پاک شدن آنها میشود هدایت کنند و کتاب و سنت را به آنها بیاموزند. به این معنی که رسالت پیامبر در این مسائل ادامه داره و بر عهده پیامبران و بر عهده علمای امت در وهله اول و بعد از علما، این مسئولیت بر دوش تک تک ما قرار داره که ما به اندازه‌ای که میدانیم دیگران را راهنمایی کنیم، به اون اندازه‌ای که میدونیم. بلغوا عنی ولو آیه، حتی اگر یک آیه باشه از من برسونید به مردم. در پایان این سخن این مسئله رو مورد تأکید قرار میدیم که بر بگردیم به خودمون و نگاهی بندازیم به این هدایتی که پروردگار به ما داده، این نعمتی که خیلی ها از آن محروم هستن. قدر این نعمت را بدانیم و بهتر و بیشتر از پیش پایبند این دین باشیم، دستورات الهی و دستورات پیامبر را اجرا کنیم تا بتوانیم به این اهدافی که در این آیه امروز تفسیر کردیم در این این اهداف که ذکر شده به آن عمل کنیم، بتونیم به پاکی برسیم و به هدایت برسیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجلس آینده ما انشاءالله روز شنبه.